سرابا.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار هستیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم، مخصوصا در شرایط کرونایی و در شرایط سختی که جهان بشریت از جمله منطقه ما و کشور ما و بسیار از کشورهای دیگه امروز با یک شرایط بسیار سختی با ویروس کرونا یا کووید 19 دست به گریبان است، در حال مبارزه است. امید است که ما و شما هر کدام به نوبه خود به توصیه ها و دستورالعمل های بهداشتی و صحی عمل بکنیم، رعایت بکنیم. وقتی در یک جمع ظاهر میشیم ماسک بزنیم، کوشش کنیم دست های خود مرتب با آب و صابون به مدت 25 ثانیه بشوریم، در تجمعات شرکت نکنیم، از رفت و آمدن های اضافی و غیر ضروری خودداری بکنیم و مراقب و مواظب افراد پرخطر باشیم، اونایی که های ریسک هستن و میتونه کرونا برای اونا بسیار خطرناک و مرگ آفرین باشه. با امید سلامتی همه شما در ادامه جلسه قبل، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص طب عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به تب مالت یا بروسلوزیس صحبت بکنیم. در جلسه قبل اشاره شد که بروسلوزیس یا تب مالت یک بیماری مشترک میان حیوان و انسان است که به هر حال حیوانات و دام‌ها و مال‌های مختلفی که انسان با او سر و کار داره، مثل گوسفند، بز، گاو، شتر و خوک و بعضی حیوانات دیگه، اینا میتونن آلودگی را از طریق شیر خود و محصولات لبنی که از شیر ساخته میشه، از طریق گوشت آلوده، پوست آلوده، پوستی که ذبح شده باشه البته، و سایر ترشحات آلودی خود به انسان این میکروب و این باکتری را منتقل بکنه و باعث تب مالت و بروسلوزیس در انسان شوه. گفته شد که یک بیماری مزمن است، عوارض بسیار بد و طولانی مدت و دراز مدت داره و بهترین راه است که ما شیر و محصولات لبنی را پاستوریزه مصرف بکنیم. شیری که استفاده میکنیم باید بجوشانیم، حداقل 5 دقیقه جوشانده شوه. و دیگه یکی علائم بیماری هم گفتن که معمولا میتونه به شکل یک بیماری انفلوانزا، یک زکامی شدید و سرماخوردگی باشه. تب، بدن درد، عرق کردن، لرز، مخصوصا عرق شبانه ممکنه باشه، درد مفاصل، درد کمر، درد پشت، زانو، این چیزها رو ما ممکنه در تب مالت یا بروسلوزیس داشته باشیم. درگیری مغز و پرده مغز به نام مننجایتیس میتونه بروسلوزیس ایجاد بکنه. دریچه‌های قلب ممکنه مصاب بسازه. افسردگی و مشکلات روحی و روانی و عصبی میتونه ایجاد بکنه. همه اینها میتونه جزء علائم بیماری باشه و متاسفانه یک بار مصاب شدن هم ایمنی ایجاد نمیکنه، بلکه مجددا انسان اگر باز با شیر آلوده، با محصولات لبنی آلوده در تماس شوه، مجدد و مجدد میتونه ای تب مالت بگیره و مریض شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه مجدداً فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. یکی از کارها و مسائلی که در جلسه قبل صحبت شد، بحث ضرورت واکسینیشن و واکسیناسیون دام‌ها و مال‌ها و حیوانات مرتبط با انسان است که ایرا باید مردم توجه بکنن، مسئولین زراعت و مالداری هر کشور، مسئولین مربوطه باید امکانات واکسینیشن و واکسین شده حیوانات مرتبط با انسان برای دامدارها، مالدارها فراهم بسازند که در برابر تب مالت اینا واکسین شوند. خب اینال خانم دکتر، یک نفر اگر سابقه مصرف شیر خام یا پنیر محلی را داشته باشه، غیر پاستوریزه باشه و دو سه هفته بعد اینا تب بکنه و سردرد و تعریق و این چیزها برش پیش بیه، یک سوال پیش میه که اگر آدم اونمو شیر غیر پاستوریزه را یا پنیر محلی که مطمئن نیست خورده، از نظر مراجعه کی باید مراجعه بکنه؟ بلا فاصله بعد از مصرف اینها باید برو پیش دکتر و کلینیک و درمانگاه، یا نه باید صبر کنه اگر علائم ظاهر شد مراجعه بکنه؟
به نام خدا، منم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. بعد از اینکه مصرف کردن که ممکنه که اصلا مبتلا نه، یعنی موقع کار خاصی هم نیستش، داروی پیشگیری در این زمینه، پیشگیری بعد از تماس اتفاق نمیفته، نمیدن بهشون، ولی بعد از اینکه علائم بیماری ایجاد شد مراجعه کنن و بیماری در واقع با آزمایش خون معمولا تشخیص داده میشه، آنتیبادی هایی در خون هستش که اونا رو با روش های مختلف چک میکنن و ممکنه اوایل بیماری سطح آنتیبادی پایین باشه و اونجور که باید تو آزمایش نشون نده رد کننده بیماری نیستش. اگه آزمایش نشون نده یکی دو هفته بعد دوباره بعد آزمایش تکرار بشه و اگه نشون داد که خب تشخیص مسجل میشه. و بعد کار دیگه که باید بکنن این که بعد از اینکه در واقع تشخیص انجام شد، تشخیص قطعی شد، پزشک بهشون گفت که شما بیماری تب مالت دارین، براشون درمان میده.
بله،
درمان این بیماری چند آنتی بیوتیک هست که اغلب خوراکی هستن، حالا یکی دو تا آنتی بیوتیک تزریقی هم داره ولی بیشتر خوراکی هستن و این دوره آنتی بیوتیک دوره طولانی مدتی داره، حداقل 6 هفته، گاهی اوقات هم بیشتر، ولی اینکه باید صبور باشن و این آنتی بیوتیک ها رو استفاده کنن و چون داروهای جایگزین کمی داره سعی کنن اون داروها رو اگر تحمل نمیکنن با پزشکشون مشورت کنن که همراه با داروهای دیگه‌ای که تحملشون رو بالا ببره اینو استفاده بکنن و صبور باشن تا دوره درمان رو با دقت طی کنن، چون این بیماریه که سخت بشه کم میشه، اگه درمان درست مصرف نشه ممکنه که دوباره عود کنه یا بیماری ریشه کن نشه، اینه که صبور با صبر و حوصله درمان رو مصرف کنه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. اینمی مریضی و میکروب و آلودگی امکان انتقال و سرایت فرد به فرد داره؟ یعنی میتونه از یک نفر به یک نفر دیگه منتقل شوه که او باید فاصله با او حفظ شوه، وسایل شخصیش جدا شوه، یعنی همچون امکانی رو نداره؟
اصلا انتقال به فرد فرد به این شکل نداره. انتقال فرد فرد مادر به بچه یا از طریق پیوند عضو گزارش شده که خیلی شایع نیستش، ولی انتقال فرد به فردی که تو اعضای خانواده منتقل بشه خوشبختانه نداره و نگران نیستیم از این نظر.
بسیار تشکر خانم دکتر. آیا رژیم خاص غذایی و خوراکی داریم که به اینمی بیمارایی که تب مال گرفتن کمک بکنه، اینه که تحت معالجه هستن، کدام توصیه خاصی از نظر غذایی دارین که چی بخورن چی نخورن؟
تغذیه مقوی که پروتئین و ویتامین ها باشه باعث میشه سیستم ایمنی تقویت بشه، پاسخ به درمان بهتر بشه. بگن رژیم غذایی خاصی که جداگانه برای تعامل در نظر گرفته بشه نداره.
بسیار خوب خانم دکتر، در رابطه با وسایل و راه‌های انتقال و سرایت آلودگی بروسلوزیس یا تب مالت اشاره کردین به گوشت حیوان مریض و آلودگی به میکروب. اینال ما وقتی از قصابی گوشت میگیریم، خب چی کار باید بکنیم که یک وقتی از طریق اینمی گوشت که احتمال داره آلوده باشه آلوده نشویم؟
فقط موقع پخت، چون فریز کردنش هم از بین نمیبره، یعنی در فریز کردن هم که گفتم هم تو شیر هم تو گوشت از بین نمیبره. بعضی از عفونت ها هستن که از طریق گوشت منتقل میشن، بعضی از بیماری عفونت هستن که با فریز کردن از بین میرن، ولی در مورد تب مال فریز کردن گوشت از بین نمیبره، چیزی که از پخت کامل هستش.
بله،
یعنی اگر جای گوشت رو مطمئن نیستیم شک داریم حتما باید پخت کامل باشه. اگه جایی میریم میخوایم مصرف کنیم گوشت که جایی هستیم که احتمال عفونت تب مال هستش، گوشت کامل پخته شده استفاده کنیم. گوشتی که نیم پز باشه احتمال انتقال داره، گرچه گفتم بازم نسبت به لبنیات انتقال از گوشت خیلی کمتر بوده ولی خب هستش.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات ارزشمند شما. چند دقیقی که باقی مانده، به نظر ما بد نیست که بعد از صحبت‌های مفصل و مناسبی که راجع به تب مال تو بروسلوزیس شد، راجع به وضعیت شرایط اخیر کرونا ویروس و کووید 19 هم یک صحبت‌های داشته باشیم. در اواخر بیماران مبتلا و مصاب به کرونا یا کووید 19 بیشتر شده، اینا را شما بیشتر با چه علائم و نشانه‌هایی می‌بینین؟ کدام تغییر کرده، فرقی کرده؟
یه سری که همون علائم قبلی هستش، علائم تنفسی هستش و یه مقدارم خب علائم گوارشی هست، مریض با درد شکم میان، با اسهال میان، این علائم رو میبینیم. سردرد جز علائم خیلی خیلی، سردرد و سرگیجه جز علائمی که این مدت یه خورده بیشتر از قبل داریم، این سردرد و سرگیجه و افزایش فشار خون، این علائم رو بیشتر از قبل میبینیم. در مجموع این علائم در واقع الان دیده میشن، ولی خب اون چیزی که بیشتر مریض رو به بس، یعنی ما سرپایه‌مون رو داریم تو تنگی نفس، سرفه و سردرد و سرگیجه، ولی اون که بیشتر منجر به بستری میشه معمولا علائم تنفسی و افت اکسیژن هستش. و یه چیزی هم که هستش اینه که خیلی از مردم فکر میکنن که نمیدونم چرا فکر میکنن که بیمارستان نباید مراجعه کنن، دیر با دقیقاً دو دسته می دسته ای که خیلی میترسن و خیلی زود مراجعه میکنن که خب حالا اشکال نداره میبینیم و میگیم نیاز به بستری و درمان خاصی نداری و اینا و دوباره مراجعه کنن اگه مشکلی پیش اومد. و یه سری از افراد داریم که فکر میکنن که باید خیلی خیلی دیرتر مراجعه کنن و تو خونه احتمالا خودشون بهتر میشن. وقتی مراجعه میکنن متاسفانه ریه‌شون کاملا دو طرفه درگیر هستش و سطح اکسیژنشون حتی خیلی پایین‌تر از مثلا 80 هستش، 80 70 هستش و حال عمومی بدی دارن و یه مقدار رسیدگی و درمان بهشون خیلی سخت‌تر هستش. این از نوع تنفسی ها. گوارشی ها هم که معمولا اسهال و علائم مثل تهوع و استفراغ و اینا دارن، خب علائمشون با علامت درمانی اغلب بهتر میشه، ولی گاهی اوقات به دنبالش علائم تنفسی ایجاد میشه که جدی‌تر هستش و باید مراجعه کنن حتما.
تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتماً دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون و ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت و آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها، مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می‌شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس‌زا و تشویش‌آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در ارتباط با تب مالت و بروسلوزیس و همینطور بعضی از فاکتورهای مهم صحبت‌های ارزشمند را کردند. ای که بر حال واکسیناسیون باید برای دامها و مالها و حیوانات انجام شود، گفتند که انتقال فرد از انسان به انسان نداریم و غذاها فقط کدام توصیه خاصی نگفتند، افرادی که مریض هستند باید تقویت شوند، مواد مقوی و پروتئینی و مناسب مصرف بکنند و اشاره شد که بر حال گوشت هم باید پخته شود. گوشت از هر جایی که میگیریم باید کاملا پخته شود، از گوشت خام و از گوشت نیمه پخته باید پرهیز شود. راجع به علائم کرونا هم صحبت ها و بحث های ارزشمند شد، ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر ابوالقاسمی، بعضی از مریضایی که مبتلا با کرونا شدن، اینا میگن که مریضی که فعلا گرفتن با کرونا، یعنی کرونا گرفتن، با دیگر مریضی های ویروسی مثل انفلوانزا و اینا فرق داره، اینمی علائم و نشانه هاش فرق میکنه. شما هم اینمی حرف و اینمی برداشت کردین که علائم کرونا فرق میکنه؟
بله، البته نه 100% بگیم یه چیز دیگه، چون بعضی افراد واقعا انقدر خفیف میگیرن بیماری که یه خورده شبیه به سرماخوردگی میگیرن، من نمیدونم، بعد ببینن تست میدن فقط ببینن تستش مثبت شده، یا مثلا بویاییشون که از دست میدن تازه شک میکنن، میرن تست میدن نمیدونن تستشون مثبت شده، ولی نه، وقتی شدت میشه از خفیف میره وارد متوسط میشه. بله، یه سری علائمش مثلا بیحالی شدیدش خیلی زیاده، بیحالش ده، یعنی هیچ وقت پیش نیومده مثلا انقدر بیحال بشیم که تو این بیماری مثلا اصلا توانایی بلند شدن نداریم، انقدر بیحال. بعضی موقع درد عضلاتش خیلی خیلی شدیده، تو بعضی کمر درد و پا درد خیلی شدیدی داره، سردردای خیلی شدیدی داره، ولی نه که بگیم 100% شد، چون بعضی وقت مردم فکر می‌کنن اگه بیماری خیلی عجیبی گرفتم کرونا، اگه مثلا خفیف‌تر باشه بیماری کووید نیستش، ولی این شکلی نیستش، میتونه هم خفیف باشه هم میتونه متوسط یا شدید باشه.
درسته خانم دکتر، شما به تست و آزمایش کرونا اشاره کردین. خب این روزا زیاد پرسیده میشه که افراد مشکوک و کسایی که بعضی علائم اولیه را دارن، اینا کی باید تست کرونا بتن؟ کی باید بروان سی تی اسکنی ریه‌ها و ششهای خود انجام بدهن؟ آیا اصولا لازمه که همه تست پی سی آر برای کرونا انجام بدن یا سی تی اسکنی از ریه و ششها بشون؟
نه، لازم نیستش که همه انجام بدن این تست. ما به خیلی از بیماری که مراجعه میکنن، مثلا خواهرشون مبتلا هستش و مثلا با سی تی اسکن مثبت یا با تست مثبت ایشون با اون فرد تو همون خونه زندگی میکنن و علائم بیماری کرونا دارن، خب مشخصا وقتی میگن ما تست بدیم، خب چرا باید تست بدیم وقتی خواهرتون مبتلا شما هم علائم دارین؟ تشخیصتون تشخیص بیماری کرونا ویروس است و نیاز نیستش که حتما با یه تست اونو به اثبات برسونیم، فقط اینکه شما خودتون مبتلا در نظر بگیریم و کارهای قرنطینه رو رعایت بکنیم و کارهای درمانی که پزشک بهشون میگن رو انجام بدن.
بله،
لازم نیست که حتما با یه تست این موضوع رو حالا حتما برای خودشون ثابت کنن، چون گاهی اوقات تست منفی کاذب میشه و اوایل بیماری تست میگیرن، تکنیک مشکل داره، سطح ویروس پایینه، تست منفی میشه ولی بیمار مبتلا هست و فکر میکنه چون تستش منفیه بیماری نداره و اون اصول قرنطینه رو خوب رعایت نمیکنه و باعث انتقال به دیگران میشه. روزهای بعدش ممکنه روز سه روز بعد اگه تست میگرفت اون وقت مثبت میشد و ویروس در واقع در حلقش هست و میتونه به دیگران منتقل بکنه. اینه که با یه تست منفی نمیتونه بگیم فردی مبتلا نیستش و این هم که لازم هم نیست که حتما همه برن تست بدن.
بله،
در مورد سی تی اسکن هم همینطور، همه میخوان تا مبتلا شدن یه سری که شنیدن میگن بیاین برام یه سی تی اسکن بنویسید. بالاخره سی تی اسکن اشعه داره، عارضه داره، لازم نیست که همه انجام بدن اون رو و یه مقدار نگرانی بیش از اندازه ایجاد میکنه. اونم مواردی در واقع بر اساس اصول خودش انجام میشه. برای کسی که علائم خاصی داره، بیماریش طول کشیده میشه، تنگی نفسش خیلی شدید باشه، افت اکسیژن داشته باشه، به خصوص با افت اکسیژن که از یه درصدی پایین‌تر باشه، میگیم که نیاز داره که سی تی اسکن بشه که ببینیم میزان درگیری چقدره که بر اساسش درمان لازم رو انجام بده.
بله درست. خانم دکتر، بعد از مریضی کرونا و بهبودی اولیه، آیا تست مجدد مخاطی کرونا یعنی همون تست پی سی آر ضرورت داره که انجام شوه برای یک نفر که مطمئن شوه که منفی شده آزمایشش یا نه؟
این هم همچنین، این هم خیره، چون دیدم بعضی میگن محل کارمون ما رو اجبار کرده که حتما این تست رو از ما بگیرن که بعد وارد محل کار بشن، ولی نه، اینم آخرین توصیه هایی که شده، چون ممکنه پارتیکل های خود ویروس در واقع به تست رو مثبت کاذب بکنه، بر اساس روز از بهبود بیماری و روز از شروع بیماری در واقع این قرنطینه رو انجام میدیم. مثلا تو بیماری خفیف میگیم 10 تا 14 روز از شروع بیماری گذشته باشه، 72 ساعت از بهبودی بیماری گذشته باشه، میتونه فرد از قرنطینه خارج بشه و نیاز نیست که تست بده.
بله،
یه چیز دیگه هم خودم اضافه کردم، دیگه توی خونه مبتلا بشه بقیه که علامت ندارن میخوان بیان تست بدن. اینم هم مثلا همچین چیزی همش ارزشی نداره موقعی که فرد علامت نداره بخواد بیاد تست بده. کسی که توی خونه با اون فردی که مبتلا زندگی میکنه، اگر که یه فرد تو خانواده مبتلا بشه، بقیه افراد باید قرنطینه رو رعایت کنن و ناقل محسوب میشن، چون دارن هم خونه هم با اون فرد دارن زندگی میکنن و ناقل محسوب میشن. اگه تستشون منفی باشه، به صورت کاذب فکر میکنن که ناقل نیستن و هر کار اقدام در ممکنه غیر اقدامی که مربوط به قرنطینه است رو انجام ندن، اقدامات انتقال جلوگیری از انتقال رو انجام ندن و باعث انتقال به دیگران بشن. چون ما که نمیتونیم روزانه از اون فرد تست بگیریم، ممکنه امروز تستش منفی باشه، هر روز که نمیره تست بده، ولی فرداش توی حلقش ویروس پیدا بشه و اون نمیدونه، چون اون روزی که تستش منفی بوده فکر میکنه دیگه مبتلا نشده و ناقل نیستش.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه و به هر حال نکاتی که یادآوری شد مورد عمل قرار گیره. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.